ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آمریکا خواستار توقف حملات هوایی در حلب شد. معاون اول رئیس جمهوری ایران از اظهارات نخست وزیر بریتانیا انتقاد کرد. فاضل لاریجانی خواستار رسیدگی به دارایی‌های نزدیکان محمود احمدی نژاد و علی اکبر ناطق نوری شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از دولت‌های روسیه و سوریه خواست تا به حملات هوایی علیه مناطقی در شهر حلب پایان داده و نسبت به امکان خروج مخالفان از مناطق در اختیارشان در این شهر تضمین دهند. وزیر خارجه آمریکا نظارات را روز شنبه در شهر پاریس بعد از دیدار با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه و برخی کشورهای عربی حامی مخالفان سوریه بیان کرد. وزیر خارجه فرانسه هم پس از این نشست گفت مخالفان حکومت سوریه آماده از سرگیری گفتگوهای سیاسی با حکومت بشار اسد بدون هر گونه پیش شرطی هستند. قرار است بعد از ظهر روز شنبه نمایندگانی از دولت‌های آمریکا و روسیه درباره چگونگی خروج مخالفان حکومت بشار اسد از مناطق باقی مانده در شهر حلب با هم گفتگو کنند. در همین حال وزارت دفاع روسیه گفته است که در دو روز اخیر 50,000 تن از مناطق در اختیار مخالفان در شرق حلب خارج شدند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با انتقاد از اظهارات ترزا می نخست وزیر بریتانیا در نشست شورای همکاری خلیج فارس، دعوت از او برای حضور در این نشست و اظهاراتش را تحقیر کشورهای حاضر در نشست دانست. به گزارش ایرنا، آقای جهانگیری روز شنبه ایران را کشور بزرگ منطقه دانست و پرسید آیا با چنین صحبت‌هایی می‌توانید حریف ایران شوید؟ ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه 17 آذر در نشست شورای همکاری کشورهای خلیج فارس در بحرین گفته بود که بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری کمک میکند تا به گفته او در برابر اقدامات ستیزجویانه ایران در منطقه بایستد. این اظهارات با انتقاد مقامهای جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه ایران به تندی از این اظهارات انتقاد کرده بود. فاضل لاریجانی برادر رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی ایران با انتشار نامه‌ای به دادستان تهران خواستار رسیدگی دستگاه قضا به دارایی‌های او، نزدیکان محمود احمدی نژاد، علی اکبر ناطق نوری و سایر مسئولان نظام شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فاضل لاریجانی در این نامه از عملکردش در جلسه با سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی دفاع کرده و انتشار محتویات این جلسه در صحنه علنی مجلس ایران را برای تخریب رؤسای دو قوه ایران عنوان کرده است. محمود احمدی نژاد در جلسه استیضاح وزیر رفاه اجتماعی دولتش فیلم جلسه میان فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی را منتشر کرد که در آن مذاکراتی برای امور اقتصادی انجام می‌شد. نامه فاضل لاریجانی در پی انتشار اظهار نظری به نقل از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در انتقاد از عملکرد برادرش فاضل نوشته شده است. امروز لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه تسلیم مجلس این کشور می شود. این لایحه در صورت تصویب قدرت اجرایی رئیس جمهوری را توسعه داده و نظام سیاسی فعلی را تبدیل به یک نظام ریاستی می کند. برای تصویب این لایحه دولت ترکیه به 330 رأی مثبت از مجموع 550 رأی نمایندگان نیاز دارد. برای بررسی ابعاد گوناگون این لایحه مهدی طاهباز با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر بین‌الملل از آمریکا گفتگو کرده. جلیل روشندل:
دولت ترکیه یک دولت چند حزبی بوده همیشه که در اون همیشه ائتلاف‌های با احزاب کوچکتر صورت می‌گرفت و در نتیجه یک ائتلاف شکننده‌ای بود. از وقتی که کودتا رخ داد در تابستان سال جاری، آقای اردوغان در صدد بود که این تغییر بده در وضعیت پارلمان و بتونه قدرت خودش رو اضافه بکنه و مثل رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه حق وتو داشته باشه و نقش نخست وزیر رو کاملا حذف بکنه یا اینکه کاملا در سایه بکنه. به این ترتیب که پارلمان اگر که این طرح تصویب بشه فقط میتونه به صورت کتبی و شفاهی از مسئولان سوال بخواد و جواب بخواد، استیضاح نمیتونه بکنه، رأی اعتماد رو نمیتونه از وزرا بگیره. بنابراین رئیس جمهور خیلی قدرتمند میشه و میتونه حتی بعد از این دوره برای دو دوره 5 ساله دیگر در رأس قدرت باقی بمونه. یعنی اگه بخوایم تصویب این دوره رو مثلا فرض بگیریم در 2017 است، چون دو سال دیگه هنوز از وضعیت فعلی مونده، خود به خود این ریاست جمهوری اردوغان برای 10 سال بعد از اون هم تمدید خواهد شد.
خب این افزایش اختیارات رئیس جمهوری چه تأثیری بر سیاست داخلی و خارجی ترکیه داره به نظرتون؟
طبیعتاً با تصفیه‌ای که در کلیه ارکان سیاسی و اجتماعی ترکیه صورت گرفته، احزاب کوچک کاملاً بدون قدرت میشن، فقط میتونن نماینده‌هاشون مسائل حوزه انتخابی خودشون رو مطرح بکنن، قدرت به اصطلاح اهرم فشار به دولت رو از دست میدن و دولت نگران ائتلاف حزبی نخواهد بود. سیاست خارجی در اختیار کامل رئیس جمهور قرار خواهد گرفت، با هر دولتی که بخواد میتونه قراردادهایی رو امضا بکنه، دولت داخلی ترکیه به تبعیت از اردوغان رو تایید خواهد کرد و دیگه نیازی به تایید نهایی مجلس نخواهد بود و اگرم مجلس بخواد یک رأی رو صادر بکنه، اردوغان میتونه اونو وتو بکنه و برگردونه.
آقای روشندل، آیا امکان تصویب نشدن این اصلاحیه وجود داره و آیا تصویب پارلمان به تنهایی کافیه یا مرحله دیگه هم باید قانونا پشت سر گذاشته بشه؟
این سوال خیلی خوبیه، برای اینکه احتمال تصویب نشدنش خیلی کمه. در حال حاضر حزب عدالت و توسعه 317 نماینده داره که حزب اردوغانه و اردوغان اگه بتونه 330 رأی بیاره، این برای مرحله دوم یعنی برای رفراندوم آماده میشه و پیش بینی میشه که رفراندوم بین ماهای مارس یا آوریل و حد اکثر می صورت بگیره. اما اگر در همین مرحله اول بتونه 365 رأی بیاره، حتی نیازی به رفراندوم هم نخواهد بود و این قانون، تغییر قانون اساسی در واقع بدون رفراندوم انجام میشه و این خیلی از مخالفین فکر میکنن که این قضیه یعنی اصلا تغییر رژیم، چون که اردوغان به دنبال این قضیه میتونه 10 سال دیگه هم رئیس جمهور بشه، یعنی یک چیزی مثل رئیس جمهور مادام العمر.
10 دسامبر مصادف با 20 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر.
اولا حقوق بشر تمام دنیا رو در بر میگیره، دوم اینکه این حقوق قابل تجزیه نیستن.
امسال هم روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا رسید که کارنامه حقوق بشری مقام‌های ایران به گواهی قطعنامه سازمان ملل همچنان کارنامه ای سیاه است. من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه ویژه برنامه روز جهانی حقوق بشر همراه باشید.
قاچاق خاک میتواند آینده چند نسل را به خطر بیندازد. کارشناسان میگویند امنیت غذایی کشور در گرو کشاورزی است که وابسته به خاک حاصلخیز یک سرزمین است، اما چند سالی است که مسئولان ایران از قاچاق همین بخش حساس سرزمین سخن میگویند که باستولیدش میتواند چند صد سال زمان ببرد. با مقام سازمان جنگل‌های مراتع آبخیزداری کشور بار دیگر از قاچاق خاک ایران به برخی کشورها انتقاد کردند. بیشتر بشنوید در گزارش آزادی اسدی.
ناصر مقدسی قائم مقام سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری در گفتگوی رادیویی در ایران اعلام کرده است تعجب می‌کند از اینکه خاک به عنوان بخشی از منابع طبیعی ایران با وجود ضوابطی مشخص همچنان به گفته او به خاطر منافع زودگذر برخی قاچاق می‌شود. بر اساس قانون صادرات خاک کشاورزی و خاک حاصلخیز ممنوع است و فروش و خروج آن از کشور قاچاق محسوب می‌شود. اما مسئولان می‌گویند مافیای خاک قوی‌تر از هر قانونی عمل می‌کند و حتی موارد و تبصره‌های دست و پاگیر هم جوابگوی قاچاقچیان نیست. به گفته ناصر مقدسی، محدوده منابع طبیعی یک محدوده مشخص و معین است که اگر نظارتی بر آن نشود، منابع طبیعی کشور را به خطر می‌اندازد. آنطور که حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا می‌گوید، قاچاقچیان گاهی از همین موارد قانونی سوء استفاده می‌کنند.
خاک شیرین یا خاک غیر فرآوری شده به عنوان خاک کشاورزی امکان صادراتش وجود نداره، جز منابع معدنی و صنعتی محسوب نمیشه تا وزارت صنعت معدن و تجارت حق داشته باشه حتی مجوز صادر کنه برای صادرات به عنوان کالا. از طرف دیگه هم اونجوری که در حال حاضر وجود داره به عنوان خاک صنعتی یا خاک فرآوری شده هست که موضوع صادرات میتونه قرار بگیره، اما اون با خاک طبیعی و خاک شیرین کشاورزی کاملا متفاوت هست.
مدتی است که برخی از رسانه‌ها از فروش رسمی خاک ایران به کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس خبر می‌دهند. صادرات این خاک‌ها از طریق گمرک استان‌های بوشهر و هرمزگان با عنوان صادرات غیر نفتی به کشورهای امارات متحده عربی و قطر انجام می‌شود. هرچند که این موضوع از سوی برخی مسئولان تایید نشده، اما رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران سال پیش رسما اعلام کرد کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال خاک ایران هستند. او با تاکید بر اینکه ایران تا به حال با هر درخواستی در زمینه صادرات خاک مخالفت کرده است، از کشور قطر به عنوان یکی از درخواست کنندگان جدی خاک ایران نام برد. برخی از کارشناسان و متخصصان محیط زیست میگویند ایران با فروش یا قاچاق خاک کشاورزی را هم تضعیف میکند. بر اساس قوانین موجود صادرات خاک صنعتی هم تنها با گرفتن مجوز از وزارت صنعت و معدن و تجارت امکان پذیر است.
آزادی اسدی گزارش میداد. و اما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
تو اخبار گفتم خاک شیرین ایران را دارن صادر میکنن. بابا اینها اگر بتونن سر 80 میلیون ایرانی هم مشتری داشته باشه سرشون میبرن صادر میکنن. خاک براشون مهم نیست، فرهنگ براشون مهم نیست.
با درود بر هرچه انسان میهن پرست و عاشق ایران و خدمتگزار ملت ایران است. هر کسی از هر قشری که در راه خاک زرخیز ایران با عشق ایران زحمت میکشه، امیدوارم که خداوند سپاسش بداره. ولی سخن بنده اینجاست، جناب شاهزاده رضا پهلوی، سخنان شما رو شنیدیم، از شما یک خواهش داریم، لطفاً بیشتر قدم رنجه کنید و وارد صحنه شوید. این که گاهی یک بار فقط یک صحبت سخنرانی این کفاف نمیده عزیز من. بیا جلو، بیا، ما همه با هم هستیم که ایران را بسازیم.
لطفاً به این خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا بیان کن، به این عربای بزدل سازشکار دل خوش نکن، کافیه امام خامنه ای اشاره کنه، ظرف طول 8 ساعت همشون رو تسلیم میکنیم.
من میخواستم درباره جواب به اون سناتور آمریکایی بدم که میگه ایران تبلت تو خالیه. مگه ایران تبلت تو خالیه؟ اون 8 سال دفاع مقدس بس چی بود؟ اون 8 سالی که ایران با کل جهان میجنگی چی بود؟ ایران هم به نظر من اشتباه میکنم. من مثل کره شمالی بگم که آره داره بمب اتم میسازه.
من راجب آرش صادقی میخوام بگم، یکی به داد این بچه برسه. خب گناه داره، جان یک انسان در خطره. چقدر ما آخه بیرحم شدیم.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، شما چرا از خواب غفلت بیدار نمیشید؟ با اینکه شما اسم پول ایران رو از ریال به تومان تغییر بدید، آب از آب تکون نمیخوره. شما چه فکر میکنید؟ باید ارزش پول بالا بود، باید اون اقتصاد ما که با رکود مواجه هست باید اون رکود رو برطرف کرد، باید روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی با کشورهای مختلف داشته باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به این نتیجه رسیده است که روسیه برای کمک به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده است. روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقام های اطلاعاتی آمریکایی نوشتند که CIA انجام حملات مداخله جویانه هکری از سوی افرادی مرتبط با دولت روسیه علیه حزب دموکرات آمریکا را تایید می‌کند. تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ در واکنش به این گزارش‌ها گفته اینها همان کسانی هستند که می‌گفتند صدام حسین سلاح کشتار جمعی دارد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داده تا موضوع اک شدن ایمیل‌ها در زمان مبارزات انتخاباتی بررسی شود. روسیه هر گونه دخالت در مسئله هک ایمیل‌ها را رد کرده است. در ساعت 17:15 وقت تهران هستیم، با من مرتضی قاسم‌پور همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.